سال فعالیت قانع هستند و این رو به بازار عرضه می کنند، ولی متاسفانه از مرحله عمده فروشی تا خرده فروشی برسه به دست مردم تفاوت‌های بسیار قابل توجه و فاحشی وجود داره. هماهنگی رو با اصناف انجام دادیم که خودشون وارد بشن، چون طبق قوانین و مقررات وظیفه مند هم هستن اینجا در کنار سمت و جهاد کشاورزی و تعزیرات، اصناف هم وظیفه مند هستن و قول دادن که همکاری و همراهی بیشتری رو در این زمینه داشته باشن در کاهش این فاصله قیمتی عمده فروشی تا خرده فروشی. اما ما خودمون هم ساکت ننشستیم در این حوزه، ما خود تولید کنندگان و تشکل‌ها رو وارد فعالیت کردیم. تا کنون حدود 500 روستا بازار رو ما برنامه‌ریزی کردیم تا پایان دولت بزرگترین زنجیره توزیع کشور را تحت عنوان حداقل 3000 روستا بازار در سطح کشور داشته باشیم که
بله، آقای نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در ادامه صحبت‌هاشون اشاره داشتن که 70 همت بر سرمایه بانک کشاورزی افزوده شده و پرداخت عملی در سامانه بازارگاه از روز شنبه شروع خواهد شد. این رو هم در ادامه صحبت‌هاشون بشنویم توضیحات بیشترش رو.
چندین مسیر رو شروع کردیم. یک، بانک کشاورزی رو در سامانه بازارگاه مستقر کردیم و عملیات اجرایی اونها یعنی پرداخت عملیشون قطعا از روز شنبه، شاید زودتر از اون هم شروع بشه که به صورت اعتباری کمک خواهد کرد که در سامانه بازارگاه دامداران و مروداران ما و واحدهای خوراک دام بتونن از اعتبار بانک کشاورزی استفاده بکنن و پرداختشون رو به تامین کنندگان انجام بدهن و به تولیدشون ادامه بدهن. علاوه بر این یک خط اعتباری باز 50 متی رو از بانک مرکزی برای بانک کشاورزی گرفتیم که احیانا اگر تولید کنندگان ما خصوصا در حوزه دامداری های کوچک روستایی و عشایری و واحدهای کوچک شاید در اون سازوکار بازارگاه نتونن جا بگیرن، برای اونها تحصیلاتی رو در نظر گرفتیم که کمک بکنیم. علاوه بر این ما دیشب یک مصوبه خوبی رو گرفتیم، 70 همت بر سرمایه بانک کشاورزی افزوده شد. با این افزایش سرمایه وضعیت ظرف کفایت سرمایه بانک کشاورزی بهبود پیدا میکنه و چند برابر این رو میتونه تحصیلات پرداخت بکنه. همه
بله، همراه شما هستیم. برنامه بازار تهران رو تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان. ممنونم از اینکه میشنوید برنامه رو و در همه بخش‌ها هم همراهی می‌فرمایید. 3094 سامانه پیام کوتاه ما، ساعت هم الان 11:34 دقیقه است. ما در کنار شما هستیم، اما در این بخش می‌خوایم راجع به اقتصاد حمل و نقل صحبت بکنیم با جناب آقای مقدسی، کارشناس این حوزه. من سلام می‌کنم خدمت آقای مقدسی، روزتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدین، بفرمایید آقای مقدسی.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو تهران. انشاءالله که در این گفتگو بتونیم یک اثر مثبتی رو برای شنوندگان داشته باشیم.
انشاءالله. امروز در واقع میشه گفت موضوع گفتگوی ما ترانزیت و حمل و نقل کالا و در واقع مبادله تجاری و اقتصادی کالا بین ما و کشورهای اوراسیا است. اینکه چقدر این ترانزیت و این حمل و نقل کالا میتونه به توسعه اقتصادی کشور ما کمک بکنه و میتونه باعث رونق و توسعه اقتصادی بشه، این موضوع گفتگوی ماست. حالا از هر کجا که شما صلاح میدونید شروع بفرمایید، بحث رو توضیح بدید. اگر که در خلال گفتگو سوالی پیش اومد حتما مطرح میکنم، بفرمایید.
اگه بخوام صادقانه صحبت کنیم، ایران از نظر موقعیت ترانزیت تو آسیا یه مزیت واقعا استراتژیک داره، اما هنوز از این مزیت ما به اندازه کافی استفاده نکردیم. در مسیر کوریدور شمال جنوب که یکی از کوریدورهای قدیمی در این مسیر هست، یک فرصت طلایی وجود داره، اما خب به دلایل اجرایی و مدیریتی این فرصت تقریبا برای رقبای ایران فعال شده، نه برای ایران. و تا زمانی هم که ترانزیت ما از سطح شعار به سطح عملیات واقعی تبدیل نشه، ما قطعا سهممون از اوراسیا خیلی کمتر از ظرفیت واقعیه که توی کشورمون ایران هست.
بله،
این دیدگاه من هست توی این بخش. حالا
خب اگر که بله بله حالا حتما حتما بله من فکر کنم که صحبت‌های شما ادامه داره. می‌خواید واقعا بپردازید به موانعی که باعث شده تا به امروز ما واقعا به قول فرمایش شما از این کوریدور سنتی و بسیار استراتژیکی که اصلا کشور ما داشته و از این موقعیت نتونیم به خوبی استفاده بکنیم و هنوز به قول فرمایش شما نتونستیم از این ظرفیت استفاده بکنیم، چرا؟ دلیل مهمش چی بوده؟
ببینید چند تا مسئله اینجا مطرح هست. اگر بخوام به صورت تیتروار خدمتتون عرض کنم،
بله،
نقطه اول که خیلی میتونه کمک کنه توی این زمینه، چون بارهای حجیم و با توناژ بالا روی ریل داره حمل میشه در بله. دنیا و ما خط ریلیمون توی کوریدور شمال جنوب به اون قدرت و اتصال نیست. چرا؟ چون که خط ریلی تا چابهار که دروازه اصلی کوریدوره شمال جنوبه، این خط هنوز متصل نشده به بندر چابهار، یعنی ما الان خط ریلیمون ناقص. پس میرون روی مفاهیم زیرساخت، آیا اقدامی نشده است؟ نه، چرا اقدامی شده؟ دولت داره کار میکنه روی این کوریدور و داره اون خط ریلی رو دنبالش هست که متصل کنه، وزارت راه داره کار میکنه، ولی خب هنوز متصل نشده. این یکی از اون عواملی که وجود داره. عامل دومی که وجود داره تفاوت خط ریلی ما با حوزه CIS یا همون اوراسیا هست که اونها از عرض خط ریلشون با ما فرق میکنه. پس چه چیز اینجا میتونه کمک کننده باشه؟ اون بخش پایانه ما باید خیلی تقویت بشه و بروز بشه به تکنولوژی در مرزهای شمالی ما، ایستگاه سرخس مثلا و این چگونه توی اونجا باید خیلی قوی و تقویت شده باشه و بسیار تکنولوژی روز رو داشته باشه. چرا باید تکنولوژی روز رو داشته باشه؟ به این دلیلی که سرعت جابجایی رو بالا ببره، بتونه به صورت اتوماسیون این کار رو انجام بده که از به قول معروف واگن‌های ایرانی به واگن‌های سمت حالا کشور اوراسیا که قزاق هستن، روس هستن، بتونه منتقل کنه. پس این هم یک آیتم دیگه هست که توی بخش شمالی ما توی اون به قول معروف جایی که این ترمینال هست و در اینجا به جای انجام میشه، ما از تکنولوژی بالایی و به روزی بهره‌مند نیستیم و سرعت کار رو به شدت پایین میاره و باز هم اون صرفه کار رو از بین میبره و نمیشه قیمت‌های رقابتی ایجاد شه. و بحث سوم اینه که محصولات ایرانی که خود پایه صادرات اونها از داخل کشور هست، اینها در بازارهای اوراسیا یا بازارهای حوزه CIS هیچ نوع فعالیت بازاریابی منطقه‌ای ندارند. بازاریابی منطقه‌ای بسیار اونجا مهمه، حضور در نمایشگاه‌های تجاریشون، حضور در اتاق‌های بازرگانی مشترکی که هست و اتاق‌های بازرگانی مشترک ما هم در این زمینه از نظر من قصوری دارن که نمیتونن این ارتباطات رو بتونن به صورت مؤثر برقرار کنن. پس محصولات ایرانی اونجا شناخته نمیشه، وقتی شناخته نشه تقاضای بازاری براش وجود نداره، وقتی تقاضای بازاری نباشه خب لوجستیکی هم در این زمینه اصولا نیاز نداره که بخواد این محصولات رو به بازار هدف برسون. این سه مورد کلان از نظر من به عنوان یک موانعی هست که نمیتونه اتفاق بیفته. من فهمش شما.
بله، پس در واقع با توجه به این مسئله که شما فرمودید و توضیحاتی که دادید، این خط الان اصلا به عنوان خط ترانزیت برای کشور ما حداقل اصلا مطرح نیست، چون نه کار زیربنایی برای ساخت و توسعه خط ریلیش خیلی درست و صحیح و دقیق انجام شده، چون سالهاست که داره این اتفاق میفته، بالاخره اگر اراده‌ای بود این کار الان باید انجام میشد. بعدم که حالا بازاریابی و این حرف هم که دیگه اصلا وجود نداره، پس در واقع الان این خط در واقع به یک خط غیر فعال به عملا برای ما تبدیل شده دیگه، ما هیچ استفاده ای ازش نمی کنیم، درسته؟
من یه مقدار اینجا رو تصریح کنم، بیام یه مقدار از دیدگاه آمار صحبت کنم.
بله.
الان از مجموع بار دریایی که داره داخل ایران میاد، من مجموع بار کانتینری هستم،
بله،
قریب به 40% داره ترانزیت میشه به همین کشورهای اوراسیا، دقیقا به ارمنستان، آذربایجان، حتی ترکیه، عراق، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و خود روسیه.
بله.
به تمام اینا، یعنی شما فکر کنید از بنادر جنوبی ما آنچه که بار دریایی کانتینر میاد یه ظرفیتی برابر 40% داره میره اومد. پس این اتفاق داره میفته، ولی سهم شرکت های لوجستیکی ایران در کمترین سطح و اون مکانیزاسیون و اون حد اکثر سودی رو که بخواهم این زمینه ببرن و حتی تجار بخواهم یک اعتمادی رو کنن، به خاطر اون موانعی که وجود داره به ظرفیت 100% نرسیده، ولی الان داره به صورت کجدار و مریض کار انجام میشه. ماشین های خارجی میان میبرن، یه سری از ماشین های داخلی میبرن، امکان داره از اونجا از لب مرز به ماشین های خارجی محول کنن، و این که بتونین یک خدمات اصطلاحاً در به دربی رو از مثلا مبدأ چین که بارگیری شده تا مسکو بخواد برسونه، این اتفاقه نمیافته. یعنی چند تیکه میشه کار و اون ظرفیت اصلی که سود اصلی کار هم در همین که شما بتونید خدمات رو در به در برای بدین و بتونید تمام این سود لوجستیک رو به مملکت و داخل مملکت برید و اون دلارش به داخل ایران برید.
بله، درسته. خیلی ممنونم ازتون جناب مقدسی عزیز. با توجه حالا من اشاره به صحبت‌های خود شما میکنم، با توجه به که این کوریدور ترانزیتی واقعا بسیار لوجستیک است و بسیار میتونه تاثیرگذار باشه در رونق اقتصادی کشور ما، خب این میطلبه که واقعا یک همت خیلی خیلی خوب و مثبتی در واقع در نظر گرفته بشه، بشه واقعا یک همت، یک اراده خیلی خوب بشه که بشه از این امتیاز بسیار خوب و موقعیت بسیار خوب کشورمون به لحاظ رونق دادن بخش اقتصادی، تولید، افزایش صادرات و در همه بخش ها، در همه بخش ها به نحو احسن استفاده کرد. حالا اینکه به هر حال ما فقط یک خط انتقالی باشیم توی این موقعیت لوجستیکی خودمون، این به قول فرمایش شما شاید کمترین برداشتی باشه که بشه از این ماجرا، از این موقعیت بسیار خوب داشت. اینکه کشور ما هم به هر حال باید فعالیتش رو در این حوزه بیشتر بکنه. امیدوارم واقعا موانع برطرف بشه و این اتفاق بیفته و روز به روز شاهد رونق فعالیت‌های اقتصادی و حضور کشورمون در این کریدور حساس و لوجستیک هم باشیم. ممنونم ازتون آقای مقدسی، خیلی لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. متشکرم، کوتاه و واضح صحبت کردید، از این بابت ممنونم ازتون، روزتون بخیر باشه.
بزرگواری برای شما و شنوندگان عزیزم، آرزوی موفقیت و بهروزی میکنیم.
سپاس گذارم. ممنونم، متشکرم، خداحافظتون باشه. خدا نگهدار. ساعت 11:44 دقیقه است، اینجا رادیو تهران و برنامه بازار تهران. سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفتند قیمت خودرو در کشور متناسب با کیفیت اون نیست. صحبتشون رو کامل بشنویم.
یکی از موضوعات مهم بحث قیمت خودروه که متناسب با کیفیت خودرو نیست. ما یه سیاستی رو در این چند سال اخیر در کشور در حوزه خودروسازی انجام دادیم که منجر به زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی شده و از اون طرف هم خودرو ارزان و با کیفیتی هم در اختیار مردم قرار نگرفته. شما این رو در نظر بگیرید. از اون طرف هم بحث واردات خودرو رو به عنوان یک سوال و مطالبه عمومی باید در موردش پاسخ بدیم که چرا خودرو وارداتی به هر حال این فرایندش طی نمیشه و خودرو وارد کشور نمیشه. احتمالاً این جوابش اینه که ارزی نداریم که بابت واردات خودرو اختصاص بدیم، ولی از اون طرف میبینیم که برای واردات بنزین ارز سنگینی رو داریم اختصاص میدیم، بنزین وارد میکنیم. یعنی میخوام بگم این سیاست بحث خودروسازی ما، از اون طرف واردات بابت بنزین، از این طرف وارد نکردن خودروی خوب و با کیفیت و کم مصرف، اینا رو وقتی کنار هم قرار میدیم میبینی که ما سیاست درست و مناسبی رو در حوزه خودروسازی نداشتیم.
در فاصله خدمتون جزئیات زمانبندی اجرای خرید کالابرگی رو اعلام بکنم. دهک‌های 1 تا 3 از جمعه همین هفته 19 دی ماه میتونن خرید بکنن. دهک‌های 4 تا 7 از روز دوشنبه 22 دی، سایر خانوارها از یک شنبه 28 دی، یعنی یک هفته بعد از اون. در صورتی که اعتبار کالابرگی شما هر ماه به طور کامل استفاده نشه، مانده به ماهای بعد منتقل خواهد شد. اقلام کالایی کالابرگ هم همونطور که میدونید شامل مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز و حبوبات و قند و شکر و روغن و ماکارونی، پنیر، شیر کمچرب و ماست کمچرب هست. و اما منشأ کمبود روغن در بازار ناتوانی شرکت‌ها در واردات بدون حذف ارز ترجیحی هم کمبود رخ می‌داد. این رو آقای محمد مختاریانی عضو هیئت مدیره انجمن روغن نباتی عنوان کردند و اضافه کردند که شرکت‌ها پولی برای ادامه واردات ندارند. پیش از این هشدار داده بودیم که کمبود در بازار روغن رخ خواهد داد. چند ماه است که درباره کمبود روغن هشدار داده میشه و روغن رو واقعا نمیشه پنهان کرد. حذف ارز ترجیحی مسئله اصلی کمبود روغن نیست، اما به این روند کمبود سرعت داده. در یک ماه گذشته اکثر شرکت‌های روغن تعطیل یا نیمه تعطیل بودند و البته احتکار و خودداری از فروش هم در نتیجه کمبود روغن رخ میده. اینها همه پیش‌بینی‌هایی هستش که آقای مختاریانی عضو هیئت مدیره انجمن روغن نباتی داشتن و گفتن روغن کالای عمدتاً وارداتی است و تا پولی برای وارداتش نباشه حتما ما در روغن و در بخش روغن و تولیدش دچار مشکل خواهیم شد و افزایش قیمت ارز هم باعث افزایش قیمت روغن میشه چون کلن کالایی وارداتی است. ممنونم ازتون، متشکرم. اینم آخرین خبری که امروز فرصت داشتیم که بهش بپردازیم و تقدیم بکنیم به شما عزیزان. متشکرم به خاطر یک هفته همراهی و همدلیتون. الهی هر جا که هستید خوب باشید، تندرست و سلامت و سربلند. تا هفته های بعد، خداحافظ.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر
سر سپردیم به جانا به جانا.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودن ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم با خدای ماه رجب مأنوستر شدید، امروز هم در لحظات ناب ماه رجب آماده شدید برای انس گرفتن بیشتر با خداوند کریم. دعای ماه رجب که امام صادق علیه السلام به ما دستور دادن هر صبح و شام ماه رجب این دعا رو بخونیم، بعد از نمازهای یومیه‌مون این دعا رو بخونیم و به واسطه این دعا با خدای مهربون بهتر انس بگیریم و از برکات ماه رجب بهتر بهره‌مند بشیم. فراز بعدیش اینجور به ما آموزش میده که یا من یعطی الکثیر بالقلیل،
یا من یعطی الکثیر بالقلیل،
ای کسی که عطیه تو پاداش تو در مقابل اون چیزی که من در درگاه تو انجام میدم خیلی زیادتر هست. ای خدایی که عطایای کثیرت رو، هدایا و ثواب و پاداش کثیرت رو به اعمال ناچیز من قرار دادی، خدای من ما آدم ها معمولا این طور هستیم که اگه هدیه‌ای رو برای کسی میبریم متوقع هستیم چیزی رو که براش بردیم به جاش برای ما چیز بهترش رو بیاره. خدای من، تو در قرآنت اونجا که فرمودی اگر کسی به شما سلام و تحیت داد شما بهتر از اون رو بهش برگردونید، خدای من تو این مرام و منشی که تو به ما یاد دادی و تو این سیره و سنت عرفی جامعه انتظارات ما رفت بالا به حدی که اعمال ناچیزمون، نماز و روزه و عبادت ناچیزمون رو به درگاه تو عرضه می کنیم و از تو انتظار داریم عطایای کثیرت رو به ما عنایت کنی. مگه جز ما بندگان دیگه ای هم داری که بخوای به اونها عطا کنی؟ خدایا تو که بخیل نیستی، تو که کریمی، تو که به ما دستور به کرامت دادی، میشه توی این ماه رجب، رجب العصب، وقتی ما دعا میخونیم، وقتی ما با تو حرف میزنیم، با تو راز و نیاز میکنیم، گرچه عمل ما کوچیکه، گرچه شأن ما پایین باشه، خدایا تو بزرگی، تو اعظم و عظیم و اکبری، خدایا تو بهترین پاداش هات رو برای خودت نگه نمیداری، به ما عطا کنی. چقدر بندگان خوبی داری خدا که در بین همه موجودات عالم این بندگان با عشق به پیغمبر و اهل بیت به درگاه تو میان و طبق دستور بزرگان دینی با تو حرف میزنن. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، عطیه بخششیه که در مقابلش چیزی نمیخوای. خدایا حالا که اینجور عطیه رو به ما آموزش دادن، حالا که در این فراز رسیدیم به مقام بالاتر، به آموزه بالاتر، به این معنی که عطیه رو تو میدی و در مقابلش از ما چیزی نمیخوای، خدایا پس اگر اعمالم کوچکه، اگر آداب و دعا و مناجات من ناقابله، اما تو عطیه رو بدون هیچ چیزی به ما عنایت میکنی، خدایا از تو میخوام در این ماه عزیز و به برکت این فراز دعا به همه بندگانت، به دوستانم، به همه رفقا و همه شیعیان و محبین اهل بیت بهترین عطایات رو هدیه کنی.
من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه. من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه. هی چند پرا گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. جانا به خرابات با لذت جان بینی، با لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه.
به سوی تو و به سمت تو می آیم، آنجا که قرارمان برای رفع بیقراری هاست، آنجا که قرار بیقراری هایم می شوی. به نشانه مهر، به خیابان همدلی، به کوچه عشق و به پلاک ایمان، من به سمت تو می آیم با دست هایی که فقط به سوی تو بلند شده. تو معبود منی و همراه و همدل من. تو تنها کسی هستی که قبل از آن که چیزی بگویم راز دلم را میدانی، میشنوی و از آن برایم روشنی میسازی، از دلتنگی هایم، از خستگی هایم و شانه هایم را از خستگی میتکانی.